بسم الله الرحمن الرحیم و سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران عزیز و برادران گرامی. افتخار بزرگی است که در سالگشت رحلت بزرگترین مرد تاریخ معاصر در این حسینیه ساده و کوچک که یه زمانی بزرگترین قلب تپنده جهان بود خدمت شما عزیزان که نسلی که امام ندیده به او ارادت دارید، در مورد ایشون نکاتی رو گفتگو بگذاریم. اولا اگر شما بخواید ما کل جلسه رو میتونیم به گفتگو بگذاریم، یعنی اگر نکته ابهامی سوالی در مورد امام، در مورد افکار او، عمل کرده او، کارکرد تاریخی او در ابعاد مختلف داشته باشیم، میتونیم کل جلسه رو بحث کنیم. چون ممکنه، نه ممکنه، حتما اینطوره و طبیعی هم هست که یه نقاط کوری در رادار فکری شما که او دوران نبودید باشد، نقطه کور رادار که یه واقعیاتی رو طبیعی است که چون نبودید، ندیدید، اطلاع ندادید، مسئله انگیز و مبهم باشه. به خصوص همونایی که او زمان بودند و دیدند، حتی بعضیشون در بعضی رده های حاکمیت حکومت انقلاب بودند، بعدن نشون دادن که جسمن زمانن به لحاظ تاریخی همزمان امام یا کنار امام بودن، اما مثل که نفهمیده بودن او چی میگه، مبانیش چی هست و کجا رو هدف گیری کرده، یا اگر میدونستن بعد کم کم مصلحت خودشون، منافع خودشون رو در این دیدن که صداشو در نیارن. یعنی ما دیدیم کسانی که به تدریج بعد از امام گفتن که خدا بیامرزش، خدا اموات شما رو هم بیامرزه، ایشون هم بیامرزه، رحمتش کنه، آدم خوبی بود، ولی یه چیزایی گفت که و یک کارایی کرد که خیلی بیش از ظرفیت و توان ما ایران مسلمین اینها بود. یعنی خلاصه این حرفا گنده تر از دهان ما بود و اطرافشون رو نمیبینن که نه ایران بلکه جهان تقسیم شد به دو دوره، پیشا خمینی و پسا خمینی، یعنی در تقدیر بشر این انقلاب دست برد، بسیاری از مفاهیم رو در هم ریخت. این جهان اون جهان نیست، جهان 50 سال پیش با جهان الان به هیچ وجه شباهت نداره. اگه کسی 50 سال پیش رفته بود مریخ الان برمیگشت، فکر میکرد اشتباهی، به جای زمین آمده توی کره دیگه ای. اینقدر مناسبات سیاسی، فرهنگی، تاریخی، عقیدتی عوض شد. مسلمان بودن یک نقطه ضعف بود، ایرانی بودن یک ننگ بود، شده بود ننگ. ایران یک کشور تو لیگ دست سوم و چهارم بود، همه چیزش تحت سلطه. 70-80 هزار مستشار و افسر آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران بودن، همه چی تحت کنترل اونا بود. یعنی رادیو تلویزیون، تعیین وزیرها، وکلا، دولت، مجلس، دادگستری‌ها، وزارت آموزش پرورش، حتی تعیین رئیس دانشگاه‌های اصلی که اون موقع دانشگاه کم بود، خیلی مثل الان نبود، ولی باید مشورت می‌کردن، نظر سفارت آمریکا، انگلیس اینا رو باید می‌خواستن. ما می‌خوایم فلان کس رو رئیس دانشگاه تهران بگذاریم، اجازه میدید؟ نظام آموزشی ما تا نفت، که اساسا رژیم پهلوی نمیدونست کلن چقدر نفت صادر میشه و پولش کجا میره و چقدر، اونا فقط میگفتن اینقدر سهمیه شما که خودتون بخورید و آدماتون، یا جایش هم حالا هر جا صرف تو کشور خرج میکنید، جوری که دیگه مردم از گشنگی و تبعیض شورش نکنه. یعنی آمار میزان نفت و گازی که صادر میشد و مبلغ پولی واقعی حتی خود رژیم نمیدونست دقیقا. ارتش و پلیس به طور کامل تحت کنترل اونا بود. فرمانده ها رو اونا تعیین میکردن. یک جنرال ارتش ما جلوی یک گروهبان آمریکایی باید ادای احترام میکرد. آموزش انواع شکنجه های مدرن به ساواک توسط افسران اطلاعاتی و بازجوهای آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی آموزش داده میشد. وسایل مدرن شکنجه، چطوری سوزن زیر ناخون ببرید، چجوری ناخوناشون رو با انبر بکشید، چگونه بدنشون رو بسوزونید. شما اینا رو در خاطرات زندانیان اون موقع برید ببینید. این آقای حالا بعضی ها کتاباشون منتشر شده، کتاب آقای احمد، کتاب خاطرات آقای عزت الله مطهری، عزت شاهی و دیگران و دیگران. اون میگه منو 6 ماه تمام بستن به تخت لخت، 6 ماه یک کسی رو به تخت ببندن و هر روز سهمیه کتک و شلاق ادرار میکردن، رد میشدن، توف مینداختن، میزدن 6 ماه تمام. 2-3 تا از بستگان ما که از خودشون من شنیدم خاطرات شکنجه رو، میگفت تو حالا غیر از دستگاه آپولو که آمریکایی و اینا فرستاده بودن که کتک میزد و بعد وقتی داد میزدی خود صدای اید باید تو گوشت و کاسه سرت چنان میپیچید که با صدای خودت شکنجه بعدی بود برای خودت. تجاوز جنسی، توهین کردن. یکی میگفت که منو بسته بودن به تخت پایین، خانومم رو تخت بالا، او رو میزدن، خون خانومم، خونش میریخ بالای من و جلوی مرد به زنش تجاوز کردن، به بچهش تجاوز کردن. یکی گفت که اولا اونقدر شلاق زدن که میزدن که کف پا گوشت پوست میرفت، گوشت میرفت، استخون، گاهی شلاق به استخوان میخورد، استخوان رو میشکست و میکند. میزدن کف پا، آشولاش میکردن، بعد میگفتن باید بدوی. به صلیب میکشیدن ساعتها. میگفت یه وقت گفتن نماز کسی حق نداره، تنهایی هم کسی حق نداره تو زندان نماز بخونه. خب ما یه عده‌ای بودیم گفتیم نماز که نمیتونیم نخونیم، بلند شدیم کشیک میداده کسی یکی نماز بخونه تو زندان بگه. بعد فهمیدن، آمدن ماها رو 7-8 نفر رو به صلیب کشیدن، لخت برهنه کامل و به صلیب کشیدن. اون میگه منو گذاشتن روی اجاق و سوزوندن، من کاملا احساس میکردم که دارم برشته میشم، دارم جزغاله میشم و بعد دیگه بیهوش شدم. بعد که هی بهوش می آمدم و بیهوش، دیگه درد احساس نمی کردم، فقط بوی گوشت سوخته و دود تو اتاق پیچیده بود که دیگه من نمی فهمیدم این منم، بدن منه که داره می سوزه. تمام این شکنجه ها زیر نظر افسران آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بود. اینا رو دوره های آموزشی می بردن، امریکا و انگلیس و اسرائیل آموزش می دادن که آخرین شیوه های شکنجه چی باشه. حالا اینا نمونه های کوچکه، کل ایران در اختیار اینا بود. سال 55-56 اون سال آخرم که دیگه رسما به جنگ دین آمدن. حالا رضا خانو که انگلیسا آوردنش با کودتا، او اول آمد تو هیئت سینه‌زنی سینه میزد رضا خان، یعنی بگم من مذهبی ام، پابرهنه جلوی هیئت گل مانیده بود به سرش. ما قزاقا، ما سربازان حسینیم، اگه ما تو کربلا بودیم نمیذاشتیم اینجوری بشه. وقتی کودتا کرد بخواستن انگلیسا شاهش میکنن، آمد پیش علما مراجع که من فاحشه‌خونه ها رو، مشروب فروشی ها رو، قمارخونه ها رو، اینا رو من میبندم، هرچی شما بگید من همین کار میکنم. اولی هم که آمدن سر کار یک مدتی کار کرد که مردم، متدینین، علما حساس نشه. بعد که مسلط شد، خاطرش جمع شد، انگلیس دستور داد حالا شروع کن دین ستیزی علنی. 3-4 تا خط رو شروع کرد. 1، زنان ایران باید برهنه و کشف حجاب بشن. 2، کل حوزه ها، مدرسه ها باید تعطیل بشه. 3، عزاداری امام حسین ممنوع. این مشهد ما دستور دادن حرم امام رضا هم تعطیل کردن، گفتن این باید بشه موزه، زیارت و این کارا نداریم، هر میخوان بلیت بگیرین هفته 2 روز بعد از ظهر بیان موزه، ساختمان های حرم ببینن و این حالا کسی هم میخواد سلام بده میخواد ندید، با کفش هم بیاد قشنگ موزه. تو مشهد و خراسان جز 4-5 تا روحانی معمم باقی نمون دیگه، تمام مدرسه‌های علمی تعطیل. عزای امام حسین ماه محرم عاشورا مخفی شد، یعنی باید متدینین یواشکی تو خونهشون تو زیر زمین یه نفر تو خیابون کشیک بده، اینا یواشکی سینه بزنن اشکی بریزن. شب عاشورا تو مشهد کارنوال شادی رو انداختن، گفتن برای که عزاداری مردم رو افسرده میکنه، ما میخوایم با نشاط باشیم، میخوایم اقتصادمون پیشرفت کنه، باید نشاط داشته باشیم. شب عاشورا کارنوال شادی، فاحشه ها رو نشوندن، عرق خورا و فاحشه ها رو نشوندن عقب ماشین تو خیابونای مشهد، جشن شادی کارنوال که امام حسین عزاداری نمیخواد، امام حسین میخواد ما شاد باشیم. اینا شب عاشورا. این مرحوم مادر بزرگ ما، حالا شما هم از مادر بزرگاتون یا مادرای مادر بزرگتون که زنده نیستن دیگه غالبا، ولی اگر شنیده باشید با واسطه، ایشون میگفت ما چند سال از خونه بیرون نتونستیم نیومدیم دیگه، چون تا میامدیم با میزدن به قصد کشت و حجاب از سرمون برمیداشتن. حتی تو خونه اون موقع دیگه خودمون حتی برای حمام نمیتونستیم بریم بیرون. چون میگفت من فقط توی چند سال چند بار برای بعضی کارهای خیلی ضروری، مثلا بیمار میشدن یا میگفت میخواست برم حرم برای زیارت و اینا، نصف شب چون میگفت که مثلا پدر بزرگ تو یک دو تا عموهاتو با مثلا کارگراشون و اینا 4-5 نفری راه میافتادن کشیک کوچه به کوچه که مامورین رضاخان که میان اول پول بدن که ولش کن ندیده بگیر، اگر محل نمیذاش دیگه درگیر شد. این وضع دیکتاتوری و خفقان. بعد زمان شاه هم که سر قضیه کشف حجاب و آخر یک سال نیم قبل انقلاب مثلا اعلام کردن دیگه هیچ دختر محجبه ای رو در حتی مدرسه ها در آموزش پرورش دیگه راه نمیدیم، باید همه برهنه بشین بیاین، میخوایم پیشرفت کنیم. رضا خان هم گفت که میخوایم چون پیشرفت کنیم باید اول خانوما بی حجاب بشن تا پیشرفت بشه. از کل پیشرفت جز همین یکی دوتا کارم نکرد، یعنی ما نه پیشرفتی داشتیم تو علم، نه پیشرفت اقتصادی بود، نه هیچی، فقط همین کشف حجاب و مبارزه با مذهب، این دو تا کار رو کرد به عنوان پیشرفت. اون بقیهش که قرار بود اینا مقدمه او باشه نشد. در ضمنم به شما بگم، میگن رضاخان دوره پهلوی نمیدونم مدرنیته و فلان، نه اینم دروغه. این کارا قبلش شروع شد زمان قاجار، مخصوصا زمان ناصرالدین شاه که 50 سال حکومت کرد، زمان او شروع شد. امیر کبیر یه دوره با خط استقلال، زمان امیر کبیر وقتی انگلیس ها دستور دادن امیر کبیر رو از سر راه برداشتن، نخست وزیر ایران یک کسی رو گذاشتن که تابعیت دوگانه داشت، ایرانی انگلیسی بود، خائنینی که اونا متا پیشرفت از نوع دوم، یعنی پیشرفت در وابستگی است. امیر کبیر میگفت پیشرفت در استقلال، توأم با استقلال و عزت ایران. اینا میگفتن پیشرفت ولو به قیمت حقارت و وابستگی و اینا. ولی در این حال در هر دو شکلش، اولین نمونه هایی که الان میگن نمیدونم مدرنیته و تکنولوژی از یه حرفا، اینا همه زمان ناصرالدین شاه بود، زمان این قاجار بود، سال خیلی قبل از این کودتا، یعنی اولین راه آهن، خط آهن در ایران در زمان او بود، اولین تلگراف و تلفن خانه و اینا زمان او بود، اولین باری که دوربین سینما، دوربین فیلمبرداری و عکاسی وارد ایران شد او زمان بود، اولین اتومبیل و ماشینی که آوردن و اینا زمان او بود. اصلا تمام این کارا در او دوره شروع شد. البته اونایم هم عرض کردم جنبه غرب زدگی و وابستگیش بیشتر بود تا جنبه مخطی که امیر کبیر طی می‌کرد که زود از سر راورش داشتن. امیر کبیر هم چون که با این جریانای بابی و بهایی در افتاد که اینا از طرف انگلیس‌ها اینا تقویت می‌شدن و او علی محمد باب رئیس این جریان انحرافی فاسد رو مجبورش کرد مناظره کنه، تو مناظره شکست خورد، توبه کرد، چند بار دوباره تکرار کرد، گفت حالا که مناظره میایید بعدم قبول میکنی، بعد شکست میخوری، توبه میکنی، دوباره ادامه میدی، حالا دیگه سر و کار با دادگاه، باید محاکمه بشه، این دیگه جرمه، فکر نیست، که بعد دادگاه محکوم کرد به اعدام و اینا. یکی از دلایلی که انتقام از امیر کبیر این بود خواستن بگیرن، یکیش هم این بود، یکیش هم این بود که میخواست اون زمان ایران پیشرفت بکنه اما وابسته نشه. خب بعدم کشتنش، وصیت کرده بود منو ببرین کربلا در حرم سید شهدا دفن کنید که الانم قبر امیر کبیر میدونین اونجاست. این تاریخی هم که برای ما ساختن که اینها نمادهای مدرنیته و عبور از مذهب و سکولاریسم و حرفا بودن، اینا همه دروغه. ستارخان، باقرخان، رهبران مشروطه، اینا آدمای بسیار متدینی بودن. ستارخان میگه من به فتوای مرجعیت نجف آمدم، اسلحه دستم گرفتم، علیه روسا و انگلیسا و اونا جنگیدیم. اونا چون گفتن مشروطه شرعیست، من آمدم. باقرخان بعد از اینکه در تبریز قیام کردن و بعد آمدن تهران و در پیروزی مشروطه دست داشتن، بعد خط انگلیسی مشروطه کودتا کرد و همه اینا رو لتو پار کرد. ستارخان رو تیراندازی کردن، زدن نیمه فلجش کردن و توهین کردن، تحقیر کردن، کشتن. باقرخان جالبه، جنگ جهانی اوله از مرحله بعد میره برای نبردهای منطقی، رفته تو عثمانی در دفاع از مسلمین علیه انگلیس ها جنگیده و همون جاهای هم شهید شده. نقل نشده که باقرخان کجا رفت. یکی یکی اینا رو انگلیس ها، روسای تزاری، بعدم روسای کمونیستی، انگلیس ها به خصوص، دربار قاجار و بعدم آدمای مثل رضا خان که اسناد لانه جاسوسی و اسناد انگلیس ها میگه ما یک کسی، ما رو 4-5 نفر داریم برنامه‌ریزی میکنیم که ایران که اشغال شد تو جنگ، هر دو جنگ جهانی، خودمون حالا مجبوریم بریم تو جنگ، ضعیف شد نمیتونیم ارتشمون رو دیگه نگه داریم، تو جنگ لتو پار شد خودشون، میخوام یک ایرانی پیدا کنیم که چند تا ایرانی باشن که کار ما رو بکنن، ما رسما تو ایران نباشیم ولی واقعا باشیم. 5-6 تا اسم میبرن. بعد میگه از همه بی سوادتر، خشنتر با مردم، چاپلوستر برای ما رضا خانه. افسر قزاق زیر دست روسا بزرگ شده. میدونی از بچگی نوجوانی تو قزاق بود زیر دست افسرهای روس. خیلی هم از اینا میترسید. روسیای تزاری. گفت متاسفانه نه سواد داره، سواد خواندن نوشتن نداره. تریاکی هست، گاهی مست، معمولا عرق میخوره، مشروب خوره و لات بازی در میاره، قمار میزنه، میره فاحش خونه ها، مزاحم نوامیس مردم اینا میشه، ولی دو سه تا فضیلت خوبی داره که به درد میخوره. اولا سواد سیاسی تاریخی اینا هیچی نداره، اصلا نمیدونه چیه، مذهبی هم اصلا نیست، مذهب قبول نداره اصلا، نه نماز میخوره نه هیچی فلان، متأ خوب اطاعت میکنه و وقتی بهش یک کاری رو بگی بکن نمیپرسه که، مثلا بهش میگیم برو اونجا 100 نفر رو بکش، نمیپرسه چرا، میگه چشم. و خب ایرانی هم هست دیگه. میگه از بین اون 7-8 تا که اونا سواد داشتن، بعضیشون تو غرب درس خونده بودن، بعضیا تو ایران، بعضیا سابقه خانوادگی حکومتی داشتن و اینا، ما دیدیم از همه تو این شرایط بهتر اینه، اینو آوردیم بیشتر کار. خب الان خواستم این نکته اول بدونید ایران چه وضعی بود. میرزا کوچک خان رو در جنگل‌های شمال که یک تن جلوی روسا، انگلیسا و دربار قاجار می‌جنگید و به دست رضا خان با دستور انگلیسا به شهادت رسید، سرش رو بریدن آوردن همین تهران میدون توپخونه. شیخ فضل الله نوری، نخستین رهبر مشروطه در تهران، که ایشون میگه من بقیه علما و مردم رو من مشروطه خواه کردم. اصلا اینا خبر نداشتن که بعد دیدم خط نفوذ انحرافی مشروطه داره میاد جلو و پیروز میشه، جلو اونا هم وایستادن و علما هم دو دسته شدن، به جون هم افتادن. شیخ محمد خیابانی، شیخ مجاهد در آذربایجان، همینطوری یکی یکی اینا رو زدن. اشاعر رو اولی که انگلیس میخواست دولت مرکزی رو به طور کامل بگیره، چون حکومت مرکزی قاجار و اشاعر ظلم میکرد، خودش هم جزو اشاعر بود، اینا آمدن انگلیس ها اشاعر رو جدا جدا باشون ارتباط برقرار میکردن، میگفتن ما کمک میکنیم که حقتون رو از دولت مرکزی بگیرید، اینا رو درگیر دولت مرکزی میکردن. بعد که خود دولت مرکزی رو به طور کامل گرفتن بعد از کودتا رضاخان آوردن، خودشون شدن دولت مرکزی، تمام اشاعر ایران رو سرکوب کردن. یعنی از اشاعر لور و بختیاری و کرد و اینا تا اشاعر عرب، تا اشاعر بلوچ، تا اشاعر و قبائل ترک در آذربایجان، تا قبائل شمال مازندران، گیلان، تا خراسان، همه رو سرکوب کردن. چرا؟ چون غالبا اشاعر متدین بودن و وقتی مراجع حکم و فتوا میدادن اشاعر میامدن به میدان. غالبا اشاعر مسلح مرزی ما شیعه و سنیش در برابر استعمار خارجی اشغالگران انگلیس و روس و بعدن که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بعدن آمدن در برابر همه اینا می‌ایستادن، مشروطه رو اصلا اینا پیروز کردن. برای که دوباره اینا مزاحمشون نشن این اشاعر بودن که با انگلیس‌ها جنگیدن وقتی عراق و ایران اشغال شد، اشاعر ایران و عراق با اینا جنگیدن. در مشروطه این اشاعر مسلح بودن، آمدن به فتوای مراجع تهران رو فتح کردن، مطابق کسای دیگه ای سوار موج شدن. قضایای مشروطه قبلش تنباکو، به اسم تنباکو 100,000 اون موقع که کل جمعیت ایران مرمیز چند میلیون بوده، چند میلیون بیشتر نبوده، 100,000 آدم انگلیس وارد ایران کرد از مستعمراتش و هند و خود انگلیسا به اسم که ما میخواییم کمپانی تجاری بکنیم، همون کاری که با هند کردن. اول 70-80-100 سال فقط تجارت، بعد یه مرتبه گرفتن، چون حکومت کل هند حکومت اسلامی مسلمان بود، حکومت مسلمان ایرانی بود، یعنی زبان و معماری همه چیز هند اصلا کلن فارسی و ایرانی بود، تمام مردم هند فارسی صحبت میتونستن بکنن میکردن. همین زبان اردو هم که الان هست میدونید، اردو بهش میگن چون تو اردوگاه ارتش ایران در اون منطقه بود. زبان اردو ترکیبی از زبان فارسی و عربی و بعضی از زبانهای محلی اونجا بود، همین الان کلمات فارسی توش زیاده. اینا همه رو انگلیس ها آمدن گرفتن، زبان فارسی رو در هند ممنوع کردن، در اینجا با زبان عربی اول جنگیدن، بعد زبان فارسی، بعد زبان انگلیسی رو اجباری کردن. هر جا رو انگلیس ها گرفتن تو مدرسه هاشون زبان انگلیسی رو اجباری کردن، که ما تو همین الان هم اجباری هنوز. هر جا رو فرانسوی ها گرفتن زبان فرانسه رو تو مدارس اونها اجباری، گفتن این زبان علم، زبان تمدنه. هر جا رو روسا گرفتن زبان روسی رو اجباری کردن، گفتن این زبان پیشرفت. مبارزه با زبان فارسی و عربی در رأس کاراشون بود، حتی خط ما رو داشتن تغییر میدادن، در ترکیه کردن دیگه خطشون رو لاتین کردن و در بعضی کش اینجا هم داشتن میکردن. همین هایی که به اسم ملیگرا و ایران باستان با اسلام مبارزه میکردن، همین ها جلو افتادن که خط فارسی ما رو نابود کنن، خط لاتین بیارن. اینجور ایرانگرا بودن، لباسای ما رو عوض کنن، فرهنگ ما رو عوض کنن، خط ما رو عوض کنن، به مذهب ما توهین کنن، منابع ما رو غارت کنن، ملت ما رو تحقیر کنن، به ما تلقین کردن و ما قبول کردیم که به ما گفتن شما به لحاظ تاریخی شعور ندارید، شما نژاد بربرید، ما نژاد برتریم، ما نژاد کارفرماییم، شما کلا نژاد فرمانبرید، ما میتوانیم شما نمیتوانید، میایم کشوراتونو میگیریم، غارت میکنیم، تجاوز، اشغال، توهین، بازم شما باید از ما تشکر کنید چون ما پیشرفیات میدیم. میدونید افسرهای آمریکایی که تو ایران بودن جاسوساشون و اینا علاوه بر حقوقی که میگرفتن یک بند تو حقوقشون بود به نام حق توحش، یعنی چون ایرانی ها وحشیان، ما آمدیم بین حیوانات و وحشی ها، یه سهم اضافی در حقوق برای ما باید بگیرین به عنوان حق توحش. یعنی آمدن این ملت رو کشتن، غارت کردن، فرهنگش رو نابود کنن، بعد یک حقوق اضافی هم بگیرن، منت هم بذارن. اینا رو گفتم بدونید امام با کیا در افتاد. کسانی که دو تا شاه پدر و پسر رو هر دو رو با دو تا کودتا مستقر کردن در ایران، کودتا 1299 و کودتا 1332 و یکی از سیاه‌ترین دوره‌های دیکتاتوری در تاریخ ایران دوره ای پدر و پسر بود، استبداد و دیکتاتوری، سلب همه آزادی‌های سیاسی، دینی و فقط یه آزادی می‌دادن، و هم آزادی فساد و فحشایی بود، یعنی سعی می‌کردن نسل همه شرابخوار، بی حجاب، روابط نامشروع، سکس، مواد مخدر، اینایی بود. مدرسه راهنمایی مشهد 300 متری مدرسه ما دو سه تا عرق فروشی بود، مشروب فروشی بود، کنار سینما. بچهای مدرسه راهنمایی، بچهای ما زنگ تفریح می‌رفتن، ساندویچ می‌خوردن، مشروب می‌خوردن، می‌اومدن دوباره سر کلاس. 2300 متری حرم امام رضا فاحشه خونه بود. مذهبی هم دو دسته بودن، یه از مذهبی ها و روحانیون میگفتن دین با سیاست کار نداره، ما سیاسی نیستیم، ما هم نماز و خودمون روزمون حجاب و
خطر داره،
دین با سیاست کار نداره. خب بعد امام گفت خب سیاست با دین کار داره. اولا دین با سیاست اگه کار نداشت چجوریه که شما تمام رهبرانتون کشته شدن؟ آقا تنها مذهبی که تمام رهبرانشو کشتن، همشون شهید شدن، شیعه است. ما هیچ کدوم از رهبران و ائمه ما عمر طبیعی نکردن. از امام جواد سلام الله، فرزند امام رضا که میلادش ایشون هست، که 24-5 ساله به سن شماها شهید شده، همشونو کشتن. از علی و فاطمه تا امام حسن عسکری، و او آخریش هم که منتظرشیم، او هم قراره بیاد یک انقلاب در سطح جهان بگونه، کل رژیم های فاسد جهان رو میاد براندازی و اصلاح میکنه. صحبت یک انقلاب بزرگه. ما آخونده و مذهبی های و هیئت های داشتیم، بعضشون هنوز هم هستن دیگه، که آقا حسین رو سیاسی نکن، مذهب رو سیاسی نکنین، بزنین حال کنیم با امام حسین، یک قدیر رو دیگه سیاسیش نکنین. نمیفهمه که قدیر دعوای چی بود؟ مسئله حاکمیت بود. عاشورا سر چی بود؟ سر بیعت با حکومت فاسد بود، اسلام نما. فاطمه سلام الله علیها برای چی به شهادت رسید؟ برای اعتراض به شیوه حاکمیت بعد از پیغمبر. علی رو کجا ترور کردن؟ چرا ترور کردن؟ چون رهبر سیاسی دینی جامعه بود. امام حسن حکومت کرد، حکومتش رو برانداختن، بعدم مسموم به ترور کردن، شهیدش کردن. حسین تو عاشورا برای چی جنگید؟ زینب برای چی اسیر شد؟ دعوات سر این بود که حکومت، شما حق ندارید حکومت کنید در جهان اسلام. همه ائمه ما همشون همینطور بود. خب اون زمان یه دیگه میگفت آقا اینا ربطی نداره، عصر غیبته و ما وظیفه نداره، امام معصوم نیست، ما اینا رو نمیتونیم درست کنیم. امام میگفت اقلا همین عرق و حجاب، مشروب و حجاب و فحشا و اینا که دیگه به شما مربوطه، حالا میگید سیاست و نفت و اینا مربوط نیست، اینا هم مربوط نیست. میگفتن نمیشه کار کرد، نباید جان ما انسان ها نباید به خطر بیفته، یه قطره خون از دماغ کسی نباید بیاد. جواب خدا و پیغمبر چی بدیم؟ امام گفت که تو امیرالمؤمنین در 5 سال 4 سال حکومتش 3 تا جنگ برش تحمیل کردن، 10,000 نفر از دو طرف کشته شدن، همه مسلمان بودن ظاهرا. علی چجوری جواب خونا رو میده؟ همون کسی که جواب خون صفین و نهروان و جمل رو میده، جواب این خونا رو میده. ما نمیتونیم بگیم ما برای که از دماغمون خون نیاد یه وقت خدای نکرده بذاریم هر کس هر جنایتی میخواد بکنه. نهی از منکر در حد کارهای سوسولیه، اینا نه. بزرگترین منکر ظلم و ستم و استعمار و استثمار و استبداد. تاریخ هجری پیغمبر رو عوض کرد، تاریخ شاهنشاهی، حجاب رو ممنوع کرد، کاپیتولاسیون امضا کردن که افسر آمریکا، امام گفت اگر به یه سگ آمریکایی شما نمیتونید نمیتونید یک سگ آمریکایی رو بگید این بالا چشمش ابروست، اما اونا اگر یک آشپز آمریکایی اینجا بزنه مرجع تقلید شما، سرلشکر شما رو زیر بگیره، کسی حق نداره ازش سوال کنه که چرا. باید بگیم ببخشید ماشینتون خونی شده مقدار اینا. امروز گفت ما خودمون میدونیم چی کار کنیم، شما دخالت. میدونید همین الان در تمام جهان کاپیتولاسیون هست. الان فقط ایران رو که کاپیتولاسیون نیست، شاید یکی دو تا کشور دیگه، همه جا کاپیتولاسیون هست الان. حالا این تصویری که از امام و انقلاب برای نسل شماها میخوان بسازن، شما البته بیدارید، ولی به شما بگم اگر مطالعه نداشته باشید، خودآگاهی تاریخی نداشته باشید، پاسخ سوالات رو، دروغ‌ها و تهمت‌ها رو ندونید، واقعا جای شهید و جلاد رو عوض میکنن تو ذهنت. ما مدرسه، من یادمه همین یارو که بچه شاه که میخواد بیاد تفلک شاه بشه نمیشه، بعد شانسی آورد دیگه. ما مدرسه میرفتیم فیلم پخش میکردن که این و چه بود؟ با هلیکوپتر میرفت مدرسه، نمیدونم اسب سواری نشون میداد، اسکی میرفت، بعد تو تیم فوتبال بازی میکرد. میگفتن به اون تیم میگفتن یه وقت نرید جلو، بزنید دریپ، بزنید توپو لایی بزنه بهتون رد شه و اینا. ماها رو به زور تولد شاه فره و همین بچش ما رو ببردن، باید وای میشدیم صف، سرود شاهنشاهی میخوندیم، عکس اینا رو تو کلاسای ما بود، ما باید به عکس اینا احترام میذاشتیم. تو مدرسه به ما گفتن هر کس زندگی نامه رئیس جمهورای آمریکا رو حفظ کنه و امتحان بده به عنوان فوق برنامه، این به اصطلاح تو معدلش اینا اثر داشت. زندگی این نیکسون رو رئیس جمهور آمریکا و چیزی رو خونده بودم که تأثیر داشت تو نمره هامون مرسه. بعد یه وقت یه مقاله نوشتیم، یعنی پدر مرحوم پدر ما نوشت، من بچه بودم، راجع به انقلاب الجزائر، یه بار راجع به فلسطین، یه بارم راجع به مسلمین در صدر اسلام. من مرسه پنجم ابتدایی بودم، میدونستم این رژیم با اینا مخالفه ولی نمیدونستم اینجوری. مثلا یادم به این هویدا بهایی بود، طولانی ترین نخست وزیری رو داشت، همجنس بازم بود، یه پیپی میکشید، یه خودکارای آمده بود شکل پیپ، من بچه های کلاس جمع میکردم ادایی رو در میوردم، این پیپ رو جمله های او رو میگفتم که ما ایران را چکار کردیم و اینا، یا این مقاله ها رفتم خوندم، خلاصه ما را آوردن سر صف زدن جلو همه بچه ها. یه بارم تو کلاس زدن، یه بار آوردن اینا، پدر ما میگفت، ما فکر میکردیم عادیه تو خونه ما اینا عادی بود اینا، بعد ما فکر میکردیم تو مدرسه اینا عادیه. مدرسه راهنمایی بودیم، معلم پرورشی های اون موقع اینجوری بودن، یک شخصی بود عضو حزب رستاخیز بود، با ما کلاس داشت، به ما میامد میگفت گزارش کارهایی که هفته گذشته با دوست دخترتون کردی، کجاها رفتین، چی گفتین، اینا رو بگید. ما هم که خب دوست دختر نداشتیم، تو کلاس ما دو سه تا بودن، یه ارمنی بود دوست دختر داشت، راست میگفت، معلم به ما داشت آموزش میداد، میگفت حرفایی که به هم زدین حرفای عاشقانه. بقیه بچه‌ها 20 تا دوست دختر نداشتن ولی دختر باز بودن، باز مخانه ها دارم میگم همینجور بود واقعا، یعنی همش دم مرسه دخترانه بودن اینا. زنگ تفریح از اون دیوار میرفتن، چون دو تا دبیرستان دخترانه کنار ما بود، مدرسه راهنمایی، همیشه اینا اونجا بودن. بعد میامد میگفت که بیان خاطره بگین، اینا هم میامدن دروغ میگفتن، مثلا به دروغ مثلا میگفت ما بله با هم رفتیم فلان جا اینا، حالا اون دختر اصلا محلش نمیذاش، ولی این میگفت ما با هم دوستیم، یک طرفه بود دوستیش. بعد معلم تشویق میکرد اینا رو، میدونست داره دروغ میگه، تشویق میگفت دست بزنه. ما هم هر هفته که نزدیک کلاس میشد میگفتیم باز الان از ما تکلیف میخواد، تکلیف هفته اینا، چی بگه من چیکار باید بکنم من. ما 4-5 نفر بودیم، چون این کار نمیکردیم و اینا، این ما رو مسخره میکرد، شیخا مسخره میکرد، یعنی چون شما مثل بچه ها مثلا نمیرین عرق نمیخورین یا ایرا چیز نده، ما شیخ بودیم، شیخ یعنی فوش. امام میگفت فرهنگی ساختن که تا کف جامعه راننده اتوبوس میگفت ما دو گروه رو سوار نمی‌کنیم، یکی فاحشه یکی شیخ آخوند، ماشین اتوبوس میگفت آخوند و فاحشه سوار نمی‌کنه، بعد بیاری داره. امام میگه من خودم تو یک اتوبوس نشستم، مثلا من چون سید بودم احترام من نگه داشتن، یه شیخی هم اونجا بود، ماشین خراب شد، راننده آمد گفت که همش بری همین شیخه، میگفت شیخه از اتوبوس پیاده که، میگفت چون ای تو ماشین شیخه بود ماشین خراب شد. اما میگفت اینجور صدها جوک علیه دین، علیه اسلام، علیه روحانیت. سر کلاس آمد گفت که بله یک کسی داشت از بالای ساختمون میافتاد، بعد تو راه گفت یا امام حسن، یه مرتبه یک دستی گرفتش، بعد ازش پرسید کدوم امام حسن، امام حسن مجتبی یا امام حسن عسکری؟ گفت نه امام حسن مجتبی تو ذهنم بود، گفت نه من عسکری هم، ولش کرد، ولش کرد، افتاد مرد. این معلم ما میامد سر کلاس اینا رو میگفت، یعنی یک پروژه کامل تو ذهن ما کلن کرده بودن که ما بیشعوریم، ما نفهمیم. اصلا همه بچه ها آرزوشون بود که چی کنیم، سریع بریم آمریکا، بریم انگلیس اونجا، ولی مستراحشون رو بدن ما بشوریم، باز بهتره از اینکه اینجا باشی. رفتم انجمن ایران آمریکا، انجمن ایران انگلیس، اینا زبان انگلیسی که آموزش میدادن بهترین آموزش بود، استاداش همه از خود آمریکا و انگلیس می آمدن. به بچه های همکلاسیام می گفتم که معلم زبان شما کیه؟ یک ایرانی. معلم من آمریکاییه، انگلیسی خودم دست دادم به کتش، تو هم حالا دست بزن به کت من، با واسطه وصل بشی. تمام اینا بود تو ذهنا. یعنی مثلا ما ها خانواده مذهبی بودیم، تمام این ورزشکارای تیم ملی فوتبالای اروپا رو من حفظ بودم. مثلا مثل که قرآن ختم قرآن میکنن متدینین. این مجله های ورزشی و مبارمات میکنیم، دقیقا میدونستم این هفته در یونان، در آلمان، در انگلیس، در فرانسه کدوم تیما با کدوم تیما دقیقه چند کی گل زده از چه زاویه، اینا رو حفظ میکردم. مثلا سالماش بودیم، سلبریتی های او زمان ما هم که همین گوگوش رو نمیدونم داره، میدونین هزار سال عمرشه، من بچه بودم این همین سنی بود. او یکی دیگه 4-5 تا بودن، اینا خیلی مشهور بودن. کی؟ بله مستی و هایده و همونجا بگو یادم میاد داریوشو. اصلا علامت عقب افتادگیه که به قول ایشون میگه هنوزم همونای هم سلبریتی ها، یعنی ما پیر شدیم اینا هنوز همونای هم. گفتن اول انقلاب ریختن توی یکی از این اتاقایی که دختر پسرها عد مشروب و مواد مخدر و فسق و فجور کمیته، بعد دیوار یه عکس ریش و اینا داره، این خواننده کی ریش داره، معتاد بود زمانش خیلی، داریوش این معتاد بود و دید ریش داره، بعد برگشته بود پاسدار کمیته یه به اینا گفته بود که اقلا ندید شهید خجالت بکشید، دیده بود ریش داره خیال شهیده. اینا شهید های زمان ما اینا بودن. بعد بعضی فیلم ها خب خیلی خراب بود. این سلبریتی های هم به شما بگم، میخوام بگم فرهنگ چی بود، فرهنگ جامعه ما اینا بود، دوباره میخوان همین فرهنگو برگردونن. کشف حجاب، سلبریتی سازی ها، این تحریف تاریخ انقلاب و اسلام و امام، اینا همه برای اینکه دوباره میخوان ما رو برگردونن به اون. میگن اون نسل انقلاب کرد و تموم شد، این نسل که نبوده، دوباره رو اینا امتحان کنیم، شاید با اینا دوباره موفق بشیم. دقت میکنید دارم اینا رو میگم، نمیخوام جوک یا قصه بگم. مسئله این بود، این سلبریتی ها، این سلبریتی های اون موقع که از اینا، از اونا دارن قهرمان میسازن برای شماها باز. اینا الکلی، اهل مواد مخدر، ای با زن او، او با خواهر ای، با مادر او، اینجوری افتخار میکردن. فساد جنسی، الکلی، اهل مواد، قمارباز، به اینا چه مسئولیتی داده بودن؟ به اینا گفته بودن نسل ما رو، بله نسل ما رو که کاملا از بدو تولد دیگه ما تو مشت نظام فرهنگ آموزشی پهلوی بودیم، نسل مأموریت اینا ای بود نسل ما رو جوری تربیت کنن پام به دو سه جا باز شه. یک، تو همین فیلم های زمان شد، همین فیلم فارسی ها 3-4 تا چیز رو تو نسل ما نهادینه داشت میکرد و تا حدودی هم کرد. یکی برهنگی و کشف حجاب که یک افتخاره، نه ننگ، یک پیروزیه، لخ شدن پیروزیه، شکست نیست، ربطی به انسانیت و اخلاق اینا نداره. دو، مشروب خوری. آرتیست های این فیلم ها همه، فیلماش همه اوزامان اینجوری دیگه، یک با عرق میخورن یا میرن تو عرق خوری یا تو خونه مست میکنن. دو، مواد مخدر، مصرف مواد، فرهنگسازی داشته میکردن. سه، زنا و روابط نامشروع. یعنی تو فیلم یک بخشش میره حرم شم روشن میکنه، یک بخشش میره فاحشه خونه. یعنی اشکال نداره هم فاحشه خونه بریم عرق بخور، مواد بزن، قمار بازی کن، بعدم برو حرم یک شمعی چیزی روشن کن، یک پارچه لته چیزی ببن. اینا هم در ضمن به شما بگن این پارچه بستن و دخیل بستن و شمع روشن کردن اینا هیچ ربطی به اسلام و تشیع نداره. اینا رو شمع روشن کردن از کلیسا و اینا یاد گرفتن، این دخیل و زنجیر و از این کارا هم، اینا رو هم از این بودایا و هندوا و اینا یاد گرفتن. ما اصلا در اسلام به تشیع چیزی نداریم، مسئله اصل معرفت و بعد محبت مبتنی بر معرفت و رشد انسانی. این سلبریتی‌های اون موقع داشتن فرهنگسازی تو نسل ما میکردن و کردن، واقعا هم کردن این کار. بخش مهمی از نسل بعد گرفتار همین شد، همین خط رو ادامه داد و بعدم نتونست جدا شه. دقت میکنید و آثارش رو تو همین الان هم دارید میبینید، داره ادامه میده. تو بخشی از جامعه اینا نهادینه شد. اول انقلاب اینا خودشون ترسیدن، دستپاشون رو یک کمی علنا جمع کردن. الان چون 40 سال گذشته ترسشون هم یکم ریخته، تو حکومت هم بعضیشون هم این خود اینا هست، قبلا انقلابی بودن دیگه نیستن، یا از اول هم کلاهبرداری بود بعضیشون. خودشون هم مسئله فساد مالی برش مهم نیست، فساد اخلاقی برای بعضیشون مهم نیست. وقتی خودت اهلی
یه ارزشان نیستی، نمیتونی به بقیه بگی، بقیه به ریشت میخندن. شما فکر نکنید اون زمان طرفداران کشف حجاب و نمیدونم شرابخوری و قمار و فلان و یرفا نبود. بعد انقلاب بود، مگه مردم یک شبه عوض شدن؟ بخش میلیون ها نفر از مردم ما تربیت شده بودن دیگه، نه این حجاب نداشتن، نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن. اکثر مردمی که میگن اون زمان متدین‌تر بودن دروغه. شرابخوری، فحشا اینا همه عادی شده و داشت عادی میشد. آخوند و حوزه هم منزوی یک گوشه‌ای میگفتن ما کاری اینا نه، جامعه به اونا کار داشت نه اینا به جامعه. یه اقلیتی خانواده‌های مذهبی بودن که با روحانی مثلا در مجلس روزه تو خونه‌شون و فلان و اینا اینجوری بود. بله عاشورا و محرم مردم عزاداری میکردن. پرده های عزاداری هیئت های اینجوری بود، یک طرفش پنجه حضرت عباس بود، یک طرفش هم باید تاج شاه رو میزدن. حالا اجمالا فهمیدید که دوره ما چه دوره بود؟ دوره که بله؟ آره. گفت ایشالله میریم جهنم. گفت شما میخوای بری جهنم یا بهش؟ گفت آقا بهش بریم، باز همین علما و نماز شب خونا و اینا هن. جهنم میریم این رقاصا این فلان بزن بکوبه ما اگه بشه بریم اونجا. چی؟ آره شما موست که بدت نمیاد بری جهنم، به جهنم که میخوای بری جهنم. ببینید امام ترکیب منطق و حماسه بود در اوج، همه کاراش و حرفاش منطقی داشت و منطقشو میگفت، و در اوج عرفان و حماسه، ترکیب این ستا منطق، عرفان، حماسه، اینا معجزه کرد. منطق امام 100% همین الان قابل دفاع و قابل افتخاره. او چیزایی که نسل ما رو کشون تو صحنه، من از 14 سالگی تو مسائل انقلاب و تظاهرات وصیت‌نامه می‌نوشتم. یعنی واقعا تو درگیری‌ها منتظر بودیم تا زمان جنگ، تا حالا که از داخل و خارج مخاطب کشن هنوز که نتونستن. تا ببینیم، من 14 سالم بود بازداشتی که شده بودم، تو خیابون داشتم همین عکسای اعلامیه امام رو پخش میکردم. آخر 56 بود یا اول 57 یه مرتبه این ماشینای گشت دیدم. من با این دو سه تا داداش و فامیل بچهای کوچیک آورده بودن، به اونها هم بچه کوچیک بودن اصلا نمیفهمیدن، به اونها میگفتم من اینور میام شما هم این کارو بکنید. مثلا ماشین وایستاد و یه مرتبه دو تا سه تا مسلح ریختن بیرون. خب من فهمیدم با این بچه‌ها چیزی ندارن، ما بزرگشون بودیم، فرار کردم. اینا دنبال من میدویدن، من چون تو تیم ملی فوتبال مدرسه و محلمون بودم، اینا دوشون به من نمیرسید. 4-5 تا خیابون دویدن نرسیدن، همه وسطن. یکیشون رسید به من، نزدیکای من بود. من یه بار میگشتم میدم بره نفس نفس، دلم براش سوخ اصلا. بعد یه مرتبه دیدم نشست رو زمین، کلتش و اسلحه‌اش داره بر طرف من، خسته شده بود اینا. گفت تا سه میشونم میزنم. گفت 1-2 من گفتم. بعد دیدم که واقعا نشست، شاید بزنه. وایستادم. فضای اینا چی بود؟ فضای بچهای ما چی بود؟ خب خیلی کتک زدن، خیلی، یعنی من خون مثلا، یعنی اینقدر زدن که حالا چی از من میخواستن؟ میگفت فوش بده به خمینی، ولت میکنه، فقط یه فوش بده. ما رو بردن بازداشتگاه. باز اونجا من دیدم یکی از بچه‌ها که بعد از اون دیگه با هم رفیق شدیم، یعنی آشنا شدیم، ایشون 16 سالش بود، روزه مستحبی گرفته بود. روزه مستحبی بچه 16 ساله گرفته بودنش تو درگیری، زده بودن دستشو، شکسته بودن. بعد نبردن درمانگاه و یارفا، با دست شکسته بچه 16 ساله روزه دار میزدنش تو بازداشتگاه. بعد ما هم کتک کردیم. بعد بهش گفتم خب روزه تو بخور. تو برای چی بخورم هنوز که زنده هم؟ او ایمانی که او زمان بود الان دارن ادای او باره. گفت یه وقت واقعیت اتفاق میفته، یه وقت کمدی اداش در میارن. او زمان بچه های ما اینجوری مبارزه کردن. بعد او افسره آمد بخی گوش من یواشکی، گفت ببین یواشکی تو گوش خود من به خمینی فوش بده ولت میکنه. گفتم یواشکی و بلندکیش فرقی نمیکنه، مرجع تقلید من نمیکنه، فوش نمیکنه. او سربازه که مسئول نظافت بود آمد، اولا هر کس از کنارم رد میشد میزد، یعنی گفت بودن مرد بره رضای خدا هر کی رد میشه ایره بزنه. چند داشت چایی میبرد، یکی تو گوش ما میزد، او یکی میرفت بیرون کار یک اردنگی میزد، او یکی سیلی میزد، او یکی فوش میداد. بعد این سربازه هم که مسئول نظافت بود آمده از فرصت سوء استفاده کرده، آمده به من میگه که جارو رو بگیر تمام زندون رو با جارو کن. گفتم باشه من جارو میکنم، نه فوش نمیداد، جارو میکنم. یک جاروی زدم زندان رو که به نظرم تو اون موقع اونقدر تمیز نشده بود. وسطاش هم شک گفتم، پشیمون شدم، گفتم نکنه خوششون بیاد ما نگردن بره همین کار. از این که اول انقلاب بود، حالا یک نکته هم بگم، زمان جنگ. ببین این انقلاب و جنگ اینجوری موند. تو جنگ من فقط دو تا خاطره باز بچه‌ای که سنشون از شماها کمتر بود دارم مثال میزنم. بچه 16-17 ساله‌ای ما 40 کیلومتر رفتیم تو عمق عراق شرق دجله جای جاده بصره بغداد رسیدیم. ما گردان ما بیش از اون چی که قرار بود برن جلو رفتن، دیدم خط شکست، گفتم دیگه فکر کردم دیگه تا آخر بریم تا بغداد. همین کلمون انداخته بودم پایین رفتیم. از بقیه نیروها جدا شده بودن بچه های ما و یه مرتبه دیدیم تو محاصره ایم. بمباران شیمیایی، خمپاره باران، هلیکوپتر از بالا می زدن، تانک ها از روبرو، توپ، اینا مهمات سلاح بچه های ما تمام شده بودن. ما یک گروهی که بودیم دیگه دنبال تو خاک دنبال فشنگ کلاش می گشتیم که پیدا کنیم. دو روز مقاومت بچه ها کردن. آب نداشتیم، از همون آبی که جنازه های عراقی توش افتاده بود ما از او آب می خوردیم. غذا نبود. این بچه ها می رفتن از یک روستای عراقی بود به نام همایون، اونجا که بچه ها گرفته بودن رفته بودن نون خشکای کفک زده که جلوی گاواشون ریخته بودن، اونا رو برشون آوردن پشت خاکریز، هر پنجامه ریختن همینا رو بخورن تا ببینیم چه باید کرد. بعد بعضی بچه ها که دهاتی روستایی بودن شیر دوشیدن بلد بودن، ما که اگه میگفتن برید گاو نر اومده رو ممکن بود تشخیص ندیم نرا رو بودوشی. اینا رفته بودن گاوا رو دوشیده بودن آوردن به جای آب و غذا تو قمقمه هاشون اینا می‌خوردن. آب کم بود، یعنی ما اگه آب خوردن بود ما وضو حق نداشتیم بگیریم، باید تیمم می‌کردیم یا آب برای خوردن در حد عقل. حالا تو این وضعیت که متر می‌زدن شما ببینید، بخوام میگم اون ایمانی که این امام ایجاد کرد. شما الان جسد حسینی رو دارین می‌بینین، این جنازه حسینی است، روحش نیست. روحش این بالا که می‌نشست نگاه می‌کرد بچه‌ها گریه می‌کرد، میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، بچه ها گریه میکرد. نور الهی بود، مثل انبیا بود. واقعا طرز حرف زدنش هم مثل انبیا بود. گفتن جلوش که آقا شما ملت ما رو نجات دادید، شما چیکار کردید؟ امام گفت من برای خودم نقشی قائل نیستم. جمله دومش بهتر بود، گفت برای شما هم نقشی قائل نیستم. موحد بود، گفت برای که هم من هم شماها که بودیم، شما که انقدر ترسو بودید روز تولد همین شاه و فره و ولیعت، یک پاسبان مافنگی معتاد با یک باتون می آمد کل بازار از ترسش تعطیل می کرد. چجوری شده الان از بچه که تازه زبون باز کرده تا پیرمرد محتضر تو بیمارستان میگید مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا؟ چی باعث شده ترستون ریخته؟ منم که بودم قبلا، چطور من کاری از من برنه؟ من گوشه نجف افتاده بودم، اینا صد بار میتونستن منو بکشن سربنیز کنن، چرا نکردن؟ امام گفت کل اینا خداست. وقتی من و شما گفتیم خدا، قوی شدیم و پیروز شدیم. دیدید شعار میدن ما همه سرباز تو خمینی فلان، امام گفت نه تو سرباز منی نه من سرباز تو هم، ما همه سرباز خداییم. این ادبیات. میگفت عالم محضر خداست، یه جایی رو پیدا کن که خدا نباشه، اونجا گناه و خیانت کن. میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، ما باید در شرایط بسنجیم وظیفمون رو انجام بدیم، شکست خوردیم مهم نیست. میگفت اگر هدفتون مادی باشد پیروزی شما هم شکست است، اگر هدفتون معنوی باشد شکست شما هم پیروزی است. این منطق رو ما از هیچ کسی دیگه نشنیده بودیم، این حرفا رو. اصلا این حرفای تازه‌ای بود، دوباره مثل حرفای زمان انبیاء بود. ترس بچه ها ریخ. همین منطقه که دارم میگم، افسر عراقی رو اسیر گرفتن بچه ها، آمد ما رو دید بچه ها رو گریه کرد. او گفت شما همین هایی؟ یه چند دویست تا بچه با کلاش آرپیجی. گفت میدونین اونور چند تا لشکریم ما؟ صدام آمده تا 20 کیلومتری پشت خط. این منافقین، سازمان منافقین هم میدونین اینا جزء ارتش صدام بودن تو جبهه، اینا هم هستن همه با هم. صدام به سرلشکرش میگه باید بری جلو، اگه نه تیربارانه میکنم. میگه ما با این بدبختی رسیدیم به این خاکریز. گل آرپیجی میداد به من میزدم، نمیشناختم کی از کدوم گردان بود اصلا. خیلی بچه ها شهید شده بودن. بهش دوبار گفتم که برو عقب، برو یک کیلومتر برو عقب، اینجا اگر مجروح بشی من نمیتونم ببرم به هوای من نباشی. یه وقت خب من به هوای تو نیستم، شما نیستم، از منم چند سال کوچیکتر. یه لحظه دیدیم دور خوردیم، از پشت دارن میزنن و ایشون برگشت به من گفت که اینا نیروهای ما هن یا نیروهای دشمن هن؟ گفتم نه اینا مال اونا هن. و گفت خب ما که الان آمدن پشت سر ما که محاصره شدیم، الان چی میشه؟ من گفتم دیدم خیلی چه، خیلی هم ترسیدم، گفتم که تا 10 دقیقه دیگه شهید میشه مگر بخوای بری اسیر شی. گفت نه من اسیر نمیشم. حالا این جمله رو دقت کنید، بچه 16 ساله چند دقیقه بعد گفتی چند دقیقه؟ گفتم حد اکثر 10 دقیقه. گفت که تو این 10 دقیقه یک نمایشی برای خدا بدم که خدا کیف کنه. و همین کار کرد. یک روب نشده خمپاره خورد کنار ما، ایشون به حالت سجده افتاده بود. رفتم کنارش ببینم چجوریه، دیدم سر تیر شهید شده، عینکش هم شکسته بود، یک بادگیر سبزی هم داشت، دود از توش می آمد بیرون. بوسیدمش و رفتم اوورتر. بچه 16 افتاد. اینا که میگم از سنشون از همه شماها چند سال کوچکتر بودن اینا. حالا شماها رو تو فضا بندازن معلومه چی کار میکنین، که متر متر میزنن، این جلو شما این دستش قطع میشه، اون یکی کور میشه، اون یکی بدنش تکه تکه میشه و باید وایستی. تیر مستقیم داره میاد، باید بلند شی بری به سمت تیروار دشمن. اینا شنیدنش آسونه، تو فیلم‌ها اینا آسونه، اونجا میترسین. این بچه‌ها نمیترسیدن، میرفتن به استقبال شهادت. بعد یک بچه مجروح شده بود، من 2-3 بار قواس بود و هم مثل ما توی عملیات بدر، ما 30 ساعت با بدن پارو زدیم توی باطلاقای هورالهویزه، 30 ساعت تا رسیدیم به خط دشمن. اونجا بچه ها لباس قواسی رو زدن به خط، نیروی پشتیبانی که قرار بود بیاد تو آب کمین خورد و بمباران شیمیایی نتونست، ما خودمون اونجا موندی بودیم. بعد گفتن چون اینا قرار بود برن تا جاده نیامدن نشد، شما خودتون برید. بچه ها نخوابیده بودن، من تو خواب یادم، تو خواب خط رو شکستیم، 30 ساعت نخوابیده بودن، شاید بیش از 30 ساعت. گفتم دیگه الان خط شکست تموم شد. بعد من به این بچه که مجروح بود شهید همونجا موندم، همینا که الان میارنشون همینا هم دیگه. بعد من آمدم کنارش علیکی بره که بهش رویه بدم، گفتم که برادر چیزی نیست، الان میان میبرند عقب. کدوم عقب؟ 40 کیلومتر باطلاقه، نیروی کمکی ما هم نتونسته بیاد، زیر بمباران شیمیایی و غیر شیمیایی. بچه ها 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی مقاومت کردن، نرفتن عقب، همطور شهید میشدن و نمیرفتن عقب. این شهید میشد، این که میزد کنار میامد جاشو میگرفت، او میشد میامد جاشو میگرفت. ما متاسفانه این فیلم هایم اصلا اینا منبود به جنگ ما نیست، اکثرش اصلا اینا که این فیلم ها رو میسازن جبه نبودن اصلا. بعضشون آدم های خوبی هن، ولی یه وقت فکر نکنید اینجوری بوده. این جایی که الان شما نشستین میدونید، همین جایی که شما نشستید چند هزار شهید نشستن، همین جا رو همین پلاسا چند هزار شهید اینجا نشستن. بچه هایی که از اینجا میرفتن و دیگه بر نمیگشتن، آگاهانه میرفتن. بعد من به این بچه گفتم که میبرند عقب، بعد باز میرفتم 10 دقیقه مثلا درگیری اینا بود، باز داشتم از اینجا رد میشدم، آمدم ببینم شهید شده یا نه، میامدم افته. بعد میگفتم که برادر چیزی نیست، الان میام ببرنم اینا. دفعه سوم که اینو گفتم اینجوری کرد، گفتم الان حتما میخواد بگه که خب مرتی که این میگه میبرن عقب، خب ببرن عقب دیگه اینا. یعنی فکر کردم میخواد اینو بگه. رفتم جلو بهم گفت تو چیه شما هر چند دقیقه میای اینجا به من میگی الان میبرن عقب؟ کی خواست بره عقب؟ گفتم اگه میخواستم برم عقب جلو نمیامدم. بعد بهم گفت به نظرم تو خودت میخوای بری عقب به هوای ما فلان. یعنی چی همین میگی الان میبرند عقب؟ مگه من اگه میخواستم عقب برم نمیامدم جلو؟ من دوستان اجمالا خواستم بگم شرایط قبل از انقلاب چی بود، امام چی کار عظیمی کرد، و مهمتر از سرنگونی یک سلطنت استبدادی 2500 ساله که تازه پهلوی اولین شاهان ایران بودن که دست نشانده بیگانه بودن. شاههای قبلی مستبد و فاسد بودن، اما بیگانه اینا رو نیاورده بود، خودشون اینجا با زور و قلدری آمده بودن. این پهلوی اولین رژیمی بود که کشف استعمار خارجی آورد اصلا نشوندشون سر کار. این وضع فرهنگش بود، او وضع اقتصادش بود، او وضع سیاسی و آزادیهاش بود، او وضع انتخاباتی در کار نبود، دیکتاتوری مطلق، انتخاباتی قلابی بی خود، او وضع سیاست خارجیش بود، او وضع پرورش نسل تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها. تو دانشگاه ها کسی روزه داشت جرأت نمیکرد که بگه من روزه دارم، اول کسی روزه نمیگیره اصلا. یه چند نفری تو هر دانشگاه اگر بودن اهل روزه و نماز، اینا یواشکی بیکار اگر روزه بود بهش سیگار تعارف میکرد نمیگفت روزه ام، میگفت میل ندارم. چون اگه میگفت روزه ام مرتجه یا این مذهبی یا فلان و اینا. این فضا در دانشگاه ها، در مدارس، در کشور بود، در سینما و هنر بود. و بعد نسلی که امام تربیت کرد، نمونه بچه 16 ساله قبل از تو انقلاب رو گفتم بهتون، تو زندان چجوری بود، با دست شکسته روزش رو حاضر نشد بخوره، با اینکه روزش واجبم نبود. تا این 16 ساله تو خط که به من گفت کی خواست بره عقب. شما الان وارثان او بچه هایی، حواستون باشه. دختر خانمی داشتیم تو کردستان، حالا او را اعلام شد، از اینا خیلی بودن. شنیدید دو دختری که در کردستان شهید شد، دختر کردی که جلوی اینا وایستاد، اینا با زدن شکنجه و با زنجیر ای رو تو روستاها میگردوندن و این دختر کرد مسلمان مؤمن یک کلمه علیه امام و علیه اسلام حاضر نشد چیزی بگه و بعد زنده به گورش کردن. همین کومله و دموکرات و جنایتکارا، همین منافقین و اینا. خب و السلام علیکم و رحمت الله.